بخش 61
گپ 23 راوی برادر علی.
وقتی سواری از دور می آید و اطمینان داری همان کسی است که مدتها منتظرش بوده ای و حالا تا لحظاتی دیگر روبروی تو ظاهر می شود، هول می شوی برای آماده کردن خودت تا به استقبالش بروی، تا افسار اسبش را محکم در دست بگیری، تا راحت پیاده شود، تا سیر نگاهش کنی و گرم در آغوشش بگیری، تا غرق بوسه‌اش کنی، تا عجله داشته باشی بنشینی روبرویش و رنج سفرش را با تو تقسیم کند، تا شاید خیلی چیزهای دیگری اتفاق بیفتد که مسافر شما آرام بگیرد و تو آرام بگیری و سرانجام رنج دوری تمام شود. 40 روز بود علی را ندیده بودیم و حالا همه ما داشتیم خودمان را آماده می کردیم. دلمان برایش تنگ شده بود. در خیالمان او را می دیدیم که به خانه نزدیک و نزدیکتر می شود. چه می دانستیم همه چیز توهم است و اسبی خسته دارد پیکری بی جان را می آورد. و من چه می دانستم باید اولین نفری باشم که می فهمد علی آمده. اما نه آنگونه که در خیالت بوده و دیگران می خواستند. چه می دانستم مسافرمان سر از معراج شهدای تهران در می آورد. حالا که فکر می کنم می بینم بی سبب نبوده، فقط 10 ساعت پیش از آن که وارد باغ زیتون شود و دیگر هیچگاه نتواند بیرون بیاید، با تک تک خواهران و برادران و دامادها و حتی با جناحهایش تماس می گیرد و سفارش زن و بچهش را می کند. همان غروب روز یکشنبه هم بود که فهمیدم حتی با چند دوست نزدیکش تماس گرفته تا حالا همانها همه را با خبر کنند و عده‌ای را از قم، تهران و از بچه های بسیج و روحانیون کرج بکشانند معراج شهدا. همیشه با رفتن آدم ها و بیتاقتی نزدیکانشان تصویری خاص در ذهنم جان می گیرد. تصویری شفاف از 2 نفر که دست های مردی با پیراهن مشکی آویزان گردنشان شده است. پاهای خم شده مرد به کندی حرکت می کند و هر قدم که بر می دارد با چشم های اشکبار سر به آسمان فراز می کند و نوحه و ناله سر می دهد. تجربه اما نداشتم ببینم انبوهی از جمعیت گوشه ای آرام بایستند و فقط شانه هایشان بلرزد و آن سو چند زن چادرهایشان را روی سر بکشند و گرد مادری حلقه بزنند که انگار اشکهایش را در خانه جا گذاشته است. مادر طوری به لبه تابوت تکیه داد و دست روی موها و گونه های علی آقا می کشد که گویی یادش به کودکی های او افتاده و نمی خواهد فرصت نوازش کردن بچهش و صحبت با او را از دست بدهد.
علی من، خوب کردی، به موقع اومدی مادر، حتی چند روزم زودتر، قربون وقت شناسیت برم، دلمون برای دیدنت لک زده بود مادر. بذار همه بدونن که من خیلی وقت بود منتظر شهادت یکی از بچه هام بودم، اما نمیدونستم نصیب یوسفم میشه. بذار برای تاریخ بگم و ثبت بشه که علی من خودش رو فدای ائمه کرد، خونش به پای امنیت ایران ریخته شد. مبارکش باشه الهی، مبارک ما باشه، مبارک بچه هاش باشه. سر بلندمون کردی مادر، کی باشه که منم بیام کنار تو دوباره صدای قشنگ تو بشنوم.
من اما حال دیگری داشتم. اشکهایم برای رفتنش بود و نبود. انگار هنوز آهنگ کلام 3 روز پیشش وقتی صدایم قطع و وصل می شد تا چند بار پشت هم بگوید احمد آقا در مغزم پیچ و تاب می خورد. دلم هوای صدایش کرده بود. هوای یک بار دیگر احمد آقا گفتنش. همیشه هر وقت صدایم می کرد بال لر می آوردم. عشق می کردم. یک جور خاصی می گفت. صدایش کشیده و سوالی بود، طوری می گفت که شارژ می شدم و منتظر گفتن دوبارهش می ماندم. با این همه نمی دانم چرا وقتی مادرم آن حرفها را زد غمگین نشدم که چرا نباید از علیش پاسخ بشنود. به خودم گفتم آخرش علی به آرامش رسید. یادم افتاده بود به شهید همت. در کتاب خاطرات همت می خواندم که وقتی شهید می شود یکی از دوستانش می گوید همت رفت استراحت. صدایم را بلند کردم و گفتم علی آقا راحت شد، به خدا راحت شد، آنقدر دوید که به این استراحت نیاز داشت. همه آنهایی که این حرفها را از من می شنیدند بی خبر نبودند که علی آقا چند برابر یک آدم پرکار دوندگی کرده و حالا از بند رها شده و سرانجام آرام گرفته است. من در عمرم ندیدم این آدم 1 ساعت بتواند یک جا بند شود. از همان دوره نوجوانی هم که میخواستم پایم را جای پای برادر بزرگم بگذارم، هرچه میدویدم به اون نمیرسیدم. در هر کاری که ورود میکرد، مثل کسی که راههای گذر از کوچه های پرپیچ و خم محله ای را میشناسد تا در رقابت با دوستانش زودتر به مقصد برسد، همیشه کیلومترها از همراهانش جلوتر بود. گاهی میماندیم این همه انرژی و درک از کجا به جان و تن این آدم تزریق شده است. آن لحظه به یاد ابوالفضل سپهر هم افتادم. کلیپ زیبایی را که این شاعر انقلابی ساخته خیلی ها شاید دیدند. در اتاقی نشسته است. پرنده ای را رها می کند و می رود داخل قفس. بعد در قفس دیگری را باز می کند تا پرنده ای که دارد برای رهایی بال بال می زند از آن خارج شود. پرنده آنقدر خودش را به در و دیوار می زند تا سرانجام راه خروج می یابد و به بیرون می رود. بعد می گوید حال شهدا مثل این پرنده بود که رفت و حال ما مثل آن یکی. علی آقا می بایست از قفس آزاد می شد. او همه عمرش را برای این آزادی دویده بود. حتی همسرش هم که روزهای اول خیلی بیتابی می کرد برای جلوگیری از رفتن علی آقا به سوریه، بی نصیب نماند از جلوه های زیبای منش و اشتیاق او. مگر می شود بعد از شهادت علی آقا گروه گروه آدم بیایند خانش و وعده و وعید بدهند و همسر علی آقا همه را از خود براند و بگوید
ما علی را نداده ایم که چیزی بگیریم. شهدا نرفتند که خانواده هایشان ثروت اندوزی کنند. از علی ما نگذشته ایم که به جایی برسیم. وقتی او نباشد هیچ چیز در دنیا کام ما را شیرین نمی کند. می خواهیم با او بمانیم تا ابد. می خواهیم همان گونه زندگی کنیم که او می خواهد.
اگر با همین دو چشم ندیده بودم و گوشهایم برای همیشه ضبط نمی کردند، شاید باورم نمی شد اتفاقی را که چند روز پس از شهادت علی آقا افتاد. همان روزی که یکی از مسئولان اصناف کرج شماره کارت بانکی می‌خواست و به خانم علی آقا گفت
ما 100 میلیون تومان آماده کردیم به شما هدیه کنیم برای خرید خانه و برای سپاس از این شهید و شهامت‌هایش.
اما او نپذیرفت و پاسخ داد
این پول از طرف چه کسی میدید؟
گفتم که از طرف اصناف کرج.
منظورم اینه که از کجا آوردید؟
ما صندوقی داریم که مبالغی پسنداز میکنیم برای روزهای مبادا.
حتما پول حق عضویت و جرایم و اینجور چیزاست دیگه.
مسئولیتش با ماست. آج خانم شما نگران نباشید. همین فردا صبح واریز میکنیم.
زهرا خانم انگار بخواهد نشان دهد تا همین الان هم اشتباه کرده این حرفا رو دنبال کرده، فوری بلند شد و پیش از رفتن به سمت اتاق ایستاده حرفش رو زد
این پولا به درد ما نمیخوره. علی اگه بود نمی گرفت. می گفت مشکوکه. ما هم نمی خواهیم. بدید به کارگرای نیازمند. شوهر من اگه خونه نداشت و دنبال مال دنیا نبود، نمی خواست به هر طریقی به دست بیاره. چطور توقع دارید ما از این راه و مرام جداشیم؟
از این اتفاقها باز هم تکرار شد. حتی یک بار که بچه های سپاه چند اسباب بازی برای محمد هادی تهیه کرده بودند، تا متوجه شد تماس گرفت و چند آدرس داد که اینها را ببرید کهریزک و بدهید به بچه های افغانستانی که پدرانشان شهید شده اند یا در سوریه می جنگند. خیلی سخت بود دل کندن از علی آقا در معراج شهدای تهران. سخت‌تر اما مراسم تشییع بود که فکر می کردیم همان فردا برگزار می شود که نشد. هیچ کس خبر نداشت 4 روز که برای من هر ساعتش عمری بود باید صبر کنیم. پیکرش را صبح دوشنبه تحویل گرفتیم، اما ظهر پنجشنبه به خاک سپردیم. علی آقا سرشناستر از آن بود که با دیدن جمعیت انبوه کرجی تعجب کنیم، اما فکرش را نمی کردیم مردم اطراف مسجد ولیعصر و بچه های گروه مقاومت شهید کلاه دوز هم بخواهند برایش تشییع جداگانه برگزار کند. اگر درخواستشان را نمیپذیرفتیم مجبور نبودیم تن به خواسته اصحاب مسجد امام حسین و بعد مردم شهر فردیس هم بدهیم که علی آقا مدتی در مساجدشان منبر میرفته است. هر روز یک جا مراسم بود و هر شب پیکرش در این مسجد آن محله میگشت. هر 3 شب هم مردم گرد پیکرش تا صبح دعا میخواندند و سینه میزدند. اصرار داشتیم هر چه زودتر خاک سپاری شود تا مادرم و همسر و بچه هایش آرام بگیرند، اما نه مردم و نه سازمان ها نمیگذاشتند. کار از دست بچه های سپاه هم خارج شده بود که معتقد بودند چنین اتفاقی هرگز در هیچ جا نیفتاده است. از این هم ناراحت بودند که ممکن است افکار عمومی تصور کنند چند شهید تشییع شده و نه یکی. حتی همان روز اول که پیکرش را از تهران می آوردیم، کارگران ایران خودرو نگذاشتند جنازه به کرج برسد. گفتند می خواهیم با امام جماعتمان وداع کنیم. همانجا هم 2 ساعت شد که کارگران و مدیران ایران خودرو با شیون و زاری پیکرش را اطراف کارخانه چرخاندند. آن چند روز سخت و فضای سنگین مراسم و رفت آمدها سرانجام گذشت تا کم کم دوربرمان خلوت شد و به زندگی برگشتیم. اما انگار قرار نبود 2 نفر از ذهنم محو شوند. هنوز هم پس از گذشت 2 سال رهایم نکردند و گاه گداری تصویرشان با آن جلیقه 4 جیب سبز و آبی که روی پیراهن مشکی تنشان بود لایه های تاریک ذهنم را روشن می کند. جوانی با صورتی کشیده و استخوانی که قامتی بلند و لاغر داشت و دیگری مردی در آستانه میان سالی با صورتی گرد و ریشی تنک که همه جا پشت جنازه بودند. مانند آدم‌های زخم خورده آرامش نداشتند و مثل بچه‌هایی که پدر و مادرشان را گم کردند چنان عشق می‌ریختند که باورم نمی‌شد. در همه مراسم شیخ علی پیش چشمم بودند. حتی مراسم 40 همیشه هم اولین نفر می آمدند و آخرین نفر مجلس را ترک می کردند. کلامشان و ادبشان وقتی تسلیت می گفتند با آن چشمهای سرخ هنگام رفتن خیلی به دلم نشسته بود. هنوز هم نمی دانم چرا یک بار نکردم نامشان را بپرسم تا وقتی ببینم در دست نوشته های علی آقا بارها تکرار شدند فقط حدس بزنم نصیر و بسم الله بودند.
پایان. کتاب صوتی سگاه ابوهادی با تمام زیبایی هایش پایان یافته، اما خاطرات شهید روحانی مدافع حرم، شهید علی تمامزاده، هیچگاه از ذهن نخواهد رفت. روایتی ماندگار که با قلم سرهنگ پاسدار سید حمید سجادی منش، نویسنده و جانباز سرفراز دفاع مقدس، برای همیشه میهمان خاطرات ما شده است. او از جمله نویسندگان برجسته و پرکار دفاع مقدس بود که از او کتاب‌های هدایت سوم، درنگ در بیرنگی، خاطره گل سرخ، خورشید در خاک، مهربان مثل باران، رود و رگبار و هلهله و ردای روشن آفتاب، زندگی نامه 850 روحانی شهید دفاع مقدس که تاکنون در 2 جلد به چاپ رسیده است، به یادگار مانده است. سید حمید اما در سالهای اخیر با کتاب هدایت سوم شناخته تر شد. این کتاب نامزد نهایی جایزه بخش مستندنگاری 8th جشنواره ملی جلال آل احمد بود و عنوان کتاب نخست 12th دوره کتاب سال سپاه را از آن خود کرد. سردبیری نشریات نیروی دریای سپاه و نشریه فرهنگ پاسداری از دیگر سوابق ادبی این نویسنده متعهد به شمار می رود. اما عمر پربرکت نویسنده کتاب سگاه ابوهادی بیش از این مهلت نداد و سید حمید سجادی منش در واپسین لحظات سال 1399 بر اثر ایست قلبی به همرزمان شهیدش پیوست و کوهی از دردمندی و دغدغه های گرانسنگ برای شهدا و دلباختگان حریم عشق را برای من به امانت گذاشت. یادش گرامی و روحش شاد باد.
گویندگانی که در این کتاب صوتی همکاری داشتند: مونا رضویان، محسن توکلی، پروانه انصاری، نادر لک، محبوب زرکش، محمد مهدی بگلو، هانیه پیامی فر، صادق مهرانی، پگاه شعبانی، محمد امین سمنانی، آزاده هاشمی، امید حجبری، یاسمین زهرا زارع نژاد، محمد باقر سلمانی، سحر نوری، امیر حسین فراهانی، علی رضا آریندوست، حمید رضا فرگعقوبی، بیژن جعفری، احمد فراهانی، امید صادقی، احمد رضا طاهری، فرزاد صادقی، احمد رضا صدر، محمد رحیمی، علی رضا حائری، سینا شریعتی، حمید کاشانکی، اسماعیل نادری، سید حسن حسینی، اسماعیل خاوری، جلیل جعفری، مصطفی احمدی، میلاد رضایی و مهدی عبدالمالکی. ادیت و میکس سیمین قشلاقی.
مدیر تولید حسن شریعتی،
کارگردان علیرضا حائری،
انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه.